إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في السر والعلن واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإن الله سبحانه قد أوصانا في محكم تنزيله ونهانا فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمرنا فقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه برای برادران و خواهران عزیز و گرامی از خدای بزرگ و مهربان توفیق و سعادت و سرفرازی و سربلندی را مسلط دارم. پروردگار مهربان ما و اهل بیت فرزندانمون را برای راست هدایت فرماید و همه را اهل هدایت و اهل سعادت بگرداند. اون خدای مهربان دل همه را به نور قرآن منور بگرداند، اخلاق و رفتار و سلوک همه ما را به نور قرآن مزین فرماید. انسان به حکم فطرتش موجودیش اجتماعی، از یک طرف تمایلی بی بودن با دیگران دارد و از طرف دیگر نیازمند این بودن و این ارتباط با دیگران است. این در حالی است که من انسان که تمایلی به بودن با دیگران دارم و نیازمند این ارتباطم، سخت با دیگران تفاوت دارم و اینم حکم الهی است. من با شما متفاوتم و شما با دیگران. آری، من و شما با هم متفاوتیم، در فکرمان، در احساساتمان، در سلایقمان و حتی گاهی در اهداف و در برنامه هایمان، در اخلاق و شخصیتمان. در حالی باز من و شما با هم متفاوتیم که سخت به هم مرتبطیم. مرتبطیم تا با اون تفاوتی که بین من و شما وجود داره چرخش این زندگی به سمت سوی رشد و تعالی پیش رود. و این تفاوت که گفتم حکم الهی است، یک ضرورته. تا این جامعه با این تفاوت ها، با همه پویاییش در مسیر رشد در حرکت باشه. اونجایی که من و شما، حتی اونجایی که زن و شوهر بشن یک نسخه تکراری. زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن، یه خانه کوچک را دارن مدیریت میکنند و فرزندانی دارن تربیت میکنند. اگه این هم نیست 100% مثل هم باشن، بین زن و شوهر هیچ تفاوتی نباشه، این عدم تفاوت بین آنان سبب میگردد که این خانواده همچنین یک جامعه حرکت و پویایی و زنده بودن خود را از دست بده، میشه یک جامعه و یک خانواده مرده و بیروح. که سبحان الله، پروردگار هستی آمده این انسان را متفاوت آفریده. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. این حکم الهی است و این شهادت پروردگاره که انسان ها متفاوتند، درجاتشون متفاوته، دقیقا مثل اعضای بدن. شما ابرو و مژه را ببینید، چشم و بینی و دهان را ببینید، کاملا با هم متفاوتند و با عملکردهای متفاوت، اما با هم هماهنگند، اما در خدمت هم دیگرند. لذا آنچه از قرآن برداشت میشه اینه که من بدون شما رشدی نخواهم داشت. ما در کنار همدیگر میتوانیم قدرتی ایجاد کنیم، عظمتی بیافرینیم، که قطره با دریا دریاست. من و شما دو انسان متفاوت، من با دیگران انسانهای متفاوت، در کنار همدیگر چون قرار گرفتیم مکمل هم میشیم، مثلی هم میشیم، در خدمت هم دیگه قرار خواهیم گرفت، که اصل همین است. آیه را داشته باشید. و جالب اینجاست که این آیه آخرین آیه سوره مبارکه انعامه، سوره ای که بحث از عقیده داره و بحث از باورها. این سوره مبارکه این چنین ختم میشه و پایان میپذیره. والذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. در زخرف میخوانیم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. قرآن میفرماید این انسان خلیفه است، جانشین نسل قبلی است یا جانشین پروردگاره، کدام یک از این مهم نیست، مهم آن است که او جانشین است، خلیفه است. وظیفش امران آبادی این سرزمین است، وظیفش آن است که دست به اصلاح زند و فساد نورزد. من چگونه میتوانم دست به اصلاح زنم؟ چگونه میتوانم در ساختن این جامعه با دیگران شریک بیشم؟ یک، با تفاوتم. دو، تفاوتی که سبب میشود من در خدمت شما باشم و شما در خدمت من. جالب اینجاست عزیزان، سریع قرآن چنین است. این تفاوت ها، تفاوت بین من و شما، بین همه افراد جامعه بشر که یکی ضعیف است و دیگری قوی، یکی غنی است و دیگری فقیر، یکی باهوش است و با استعداد و دیگری کم استعداد و کم هوش، یکی تحصیلگر نمی گردد و دیگری در خدمت او کارگر، هیچ فرقی بین این و اون نیست. چرا؟ چرا که همه اینها در خدمت هم دیگرن. قصد ساختن خانه را داریم. همه کسانی که در کنار من قرار گرفتن مهندسن، قطعا این ساختخونه ساخته نمیشه، همش کارگرن، قطعا دوباره این خانه به سرانجامی نمیرسد. برای اینکه این خانه ساخته شود و به بهره برداری رسد، نیاز به مهندس و معمار و بنا و کارگر و کارفرما دارد. اینها با همه تفاوتشون در دست هم داده و خانه میسازند. خانه شهر من، خانه شهر زیبای من، خانه زیبای جامعه من، کی ساخته می شود؟ زمانی که من با همه تفاوتم در خدمت شما باشم و شما در خدمت من. دقت فرمایید، لیتخذ بعضهم بعدا سخریا، تا اینها در خدمت هم دیگه باشن. آری، حکم پروردگار چنین بوده، من و شما متفاوت، تا در خدمت هم دیگه باشیم، نبر علیه هم دیگر، تا مصلح هم دیگه باشیم و مکمل هم دیگر، نه مخرب هم دیگر، تا بازوی هم دیگه باشیم، نه بازوی هم دیگر را خورد کنیم، تا پشت و پناه هم باشیم، نه تو پشت و پناه را بشکنیم. اینا قرآنه. و جالب اینجاست که تفاوتی که بین من و شما وجود داره، حالا هر چقدر من توانمندتر قدرتمندتر از شما باشم، این تفاوتی که بین من و شما هست به نص سری قرآن نباید مایه افتخار و مباهات باشه و این نباید ملاک سنجش ارزش ها باشه، که نیست، بلکه برعکس، تفاوت من و شما خدا اجازه نداده که تبدیل بشه و به محلی برای فخر فروشی و محلی برای تخریب همدیگر، بلکه نص سری قرآن چنین بود که شما را متفاوت آفریدم در درجاتی متفاوت، لیبلوکم فیما آتاکم، تا پروردگار شما را بیازماید. آری، من با امکاناتم، من با مواهبم، من با اون نعمتهایی که خدا به من داده، من با همه توانمندیم، من با اون تفاوتی که با شما دارم، دارم مورد امتحان و آزمایش الهی قرار میگیرم. شما نیز چنین؟ این نکته خیلی نکته حساسی است در قرآن کریم. آری، متفاوتیم، اما قرآن می فرماید این تفاوت باید سبب گردد شما در خدمت همدیگه قرار بگیرید. شما متفاوتید و این تفاوتتون و با این تفاوتتون خداوند شما را مورد امتحان و آزمایش قرار می دهد. غنی، انسان ثروتمند با ثروتش آزمایش می گردد و فقیر با فقرش، اون که قدرتی دارد با قدرتش مورد امتحان قرار میگیرد و اون که ضعیف است و ناتوان با اون ضعف و ناتوانیش مورد امتحان پروردگار قرار میگیرد و سالم به سلامتیش و بیمار به بیماریش مورد امتحان و آزمایش الهی است. قضیه سختی است. بزرگواران، رابطه من و شما، رابطه من با دیگران، رابطه همه ما با هم در این آیه خلاصه میشه: و جعلنا بعدکم لبعض فتنه. هوشیاران باید به این آیه خوب توجه کنند. و جعلنا بعدکم لبعض فتنه، ای انسان ها، شما را مایه امتحان و آزمایش همدیگه قرار دادم. عجیبه و سخته، شما به واسطه من امتحان میشید و من به واسطه شما. پدر و مادر در امتحان است، در خصوص فرزندش که چگونه تربیتش میکند. فرزند در خصوص پدر و مادر مورد امتحان است که چه توجه و عنایتی به پدر و مادر دارد. من در جامعه خود و شما در جامعه خیش، همه به واسطه هم دیگر مورد امتحان و آزمایش قرار میگیریم. برادر فقیرت، برادر مظلومت، برادر ناتوانت، یا خواهر ناتوان و فقیرت، یا اون همسایه بینوایت، اینا پیش خدا برای تو محل امتحان و آزمایش است. زندگی پس سخت واقعا. اینجور نیست که من همش به دنبال اون باشم که چگونه خود را شاد نگه دارم. هرگز چنین نیست. زندگی زمانی شادیش ارزش دارد که ارزش من به این تحقق پیدا کنه که من در خدمت شما باشم و شما در خدمت من. با توجه به این صحبت و عزیزان، میخوایم ما شهرمون را نمره بدیم، جامعهمون را نمره بدیم، مقبولیم یا خدای ناکرده مردود؟ ارزشمون را پیش خدا حفظ کردیم یا ارزش ها را شکستیم؟ میخوام واقعا در حضور شما من به نکاتی اشاره کنم که ببینیم شهر ما در حال رشد و پویایی است یا در حال عقبگرده. من با توانم کمر شهر را میشکنم یا دارم بازوی برای شهرم گشتم که شهرم، این خانه زیبایم، محل رشد و ارتقا و پیشرفتی باشه برای نوجوانان و جوانانم. من چند نکته را بهش اشاره می کنم خیلی سریع تا بحثم هم طولانی نشه. ببین عزیزان، نشونی یک جامعه موفق و مقبول و پویا اینه که مردمش، به خصوص فعالان اجتماعیش، به خصوص آنانی که تو جامعه گفتن منم هستم، به خصوص آنانی که تو جامعه دارند عرض اندام می کنند، هم دیگه رو دوست داشته باشیم. این شرط اوله. شرط اول پویایی اینه. مگه میشه زن و شوهری از همدیگه متنفر و بیزار باشن؟ شما تو این خانه شاهد رشد و پیشرفت و تربیت فرزندان این خونه باشید؟ امکانش نیست، هرگز. اونجایی که بغضه، اونجایی که عداوته، اونجایی که دشمنیه، اونجایی که نفرته، اونجایی که بدگوییست، دیگه اونجا محلی برای رشد نیست. چرا؟ چون چنان آلوده گشته که ویروس ها اجازه نمیدن اونجا در اون محیط فاسد کسی رشد کنه. یک شرط اول اینه. شرط اولی که شهر من پویا بشه، آینده بهتری داشته باشه، من به امید آرزوی بهتری برای فرزندم در این شهر باشم. اینکه مردم این شهر، مثاله، فعالان اجتماعی این شهر همدیگر رو دوست داشته باشن. اما این دوست داشتن نشانه و علامتی داره، اینه که به همدیگه احترام بذارن. چرا که محبت احترام تولید میکنه. اگر من برای شما، برای سلیقه شما، برای فکر شما، برای تلاش شما، برای فعالیت های شما احترام قائل باشم، این نشونه محبته. اونجایی که احترام نیست، قطعا محبتی نبوده که شما احترام نمیبینید. پس شرط دوم پویا بودن یک شهر و موفقیتش و مقبولیتش اینه که مردمش در کنار اون محبت، فعالان اجتماعیش در کنار اون محبت، احترام همدیگه رو داشته باشن. اما نشونه این محبت و این احترام چیه؟ یا مصداقش چیه؟ مصداق این محبت و این احترام عفو گذشته. شما اگه دیدید زن و شوهری یا فعالان اجتماعی، عذر میخوام، مدرسین یه مدرسه، نه علمای یک شهر، به دنبال بهانه میگردن که عیب بیابند، با اون عیب دیگری را مورد سرزنش قرار بدن و شخصیتش را ترور کنند، اونجا احترامی نیست، اونجا محبتی نیست، این جامعه محکوم به شکسته. بخواییم یا نخواییم، آری، نشونه محبت و احترام که خود نشونه شخصیت آدمی است، اینی که آدمی دنبال بهانه نباشه برای خرد کردن، و ترور کردن شخصیت ها به دنبال بهانه باشه که بتونه بازوی برای دیگران باشه. اونایی که به شکلی در جامعه دارن خیرسازی و خیرخواهی و دلسوزی خود را ارائه میدند و به جامعه تقدیم میکنند. ببین ایزان، من چند حدیث داشته باشم خدمتتون، صحبت رو کوتاه کنم. خوب دقت بفرمایید. من در شهرم و شهرم با وجود من رو به رشدیم و صعود یا رو به سقوط و قهقرا. دقت بفرمایید، چند حدیث رو خدمتتون تقدیم میکنم، مسائل را در آینه این چند حدیث ببینید. رسول اکرم علیه الصلاه و السلام میفرمایند لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. يا الله، آن که بهشت میخواد بارها از من شنیدید، آخرت من دنباله دنیای من است، دنیای ویران من آخرت من رو ویران میکنه، دنیای آرام من آخرت من رو آرام میکنه، اونجایی که من از درون یک پارچه بهش باشم، از صفا و صمیمیت و دوستی و اخوت و برادری و خیرخواهی و دلسوزی و خدمت به خلق و ناصح امین بودن، اونجایی که من یک پارچه از درون بهشت باشم، جهان بیرونی من و جهان آخرت من قطعا بهشت خواهد بود. اونجایی که من از درون یک پارچه جهنم گشتم، حقد و کینه و اختلاف و دشمنی و فتنگری و امثالش، این جهنم درون من خارج من را نیز به جهنمی تبدیل می کند و آخرت من نیست که دنباله دنیای من است جهنمی بیش نخواهد بود. رسول اکرم علیه الصلاه و السلام می فرمایند بهش نمی روید. بهش گفتیم چیه؟ دنباله دنیای بهشتی منه. بهش نمی روید مگر این که همدیگر رو دوست داشته باشید. اون محبتی که احترام تولید میکنه، اون احترامی که عفو و گذشت را میسازد. بهش نمی روید مگر اینکه ایمان بیارید. ایمان نمی آورید مگر اینکه محبت همدیگه داشته باشید. بعد خیلی زیبا فرمودن آیا دوست دارید شما را نصیحتی داشته باشم که اگر انجامش بدید و گوش کنید در بین شما محبت ایجاد خواهد شد؟ افشو سلام بینکم. روابط تنگاتنگی با هم داشته باشید. روابط تنگاتنگ هم اینه که عرض کردم من و شما در این ارتباطم مصلح همدیگه باشیم، مکمل همدیگه باشیم، در خدمت همدیگه باشیم، آنچنان که خدای من از من خواسته لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. خب از مصادیق این محبت چیه؟ خیلی زیباست. لا یؤمنو احدکم، فرمایش پیامبر علیه الصلاه و السلام، لا یؤمنو احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. این ایمان، این دین ما، این مایه سعادت ما. کسی از شما ایمان نمیآورد حتی اگر اهل نماز و روزه و حج و تلاوت قرآن باشه، نه شیخ باشه و حافظ کل قرآن باشه، کسی از شما ایمان نمی آورد مگر اینکه دوست بدارد برای برادرش اون چرا برای خود دوست می دارد. ما چنینیم؟ و نیز نازیبا بداند برای دیگران آنچه برای خود زشت و نازیبا می بیند. اینا سر وجود ماست، اما وجودی که همراه با رشده. آقای عزیزان، این فرمایش پیامبر علیه الصلاه و السلام، این سنگی و میزانی که من میتوانم ایمان خود را با اون وزن کنم و بسنجم. کسی از شما ایمان نمی آورد مگر اینکه دوست بدارد برای دیگران، برای برادرش آنچه را برای خود دوست می دارد. چگونه اصلی دارد و دنباله فرمودند المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه، نه آشنایم، نه اینکه دوستم، برادر همدیگرم. با چه اصولی، با چه قواعدی؟ لا یظلموه ولا یخذلوه ولا یحقروه. برادرشه، چون برادرشه به ظلم نمی کند، تحقیرش نمی کند، زشت و رشفایش نمی کند. میشه از این واضح تر؟ پایان حدیث را ببینید، کل المسلم علی المسلم حرام ماله و دمه و عرضه، مال مسلمان، ناموس مسلمان، جان مسلمان بر دیگری حرام است. آنچنان که حتی جان کافران حرام است که به ناحق ریخته شود. بزرگواران، جامعه ما و هر جامعه ای اونجایی که برای خیرخواهان و دلسوزانش حاشیه امنی باشه میتوان انتظار داشت که خدماتی ارائه داده بشه، خدماتی که مایه رشد اون جامعه بشه. اما جامعه ای که اونی که فساد میکنه، اونی که موادشو میفروشه، اونی که مشروب در اختیار نوجوان و جوان ما قرار میده، و اونی که در حاشیه امنی باشه و مصلحانش و خیرخواهان و دلسوزانش حاشیه امنی نداشته باشند، اونجا سکوتی مرگبار حاکم میگردد. خیرخواهان و دلسوزان خاموش خواهند شد و دیگرانی قد علم می کنند، آنانی که به دنبال آنند که از آب گلالود ماهی بگیرند. بزرگواران، آنچه من گفتم خلاصش این بود، ما موجودی هستیم اجتماعی، به هم مرتبط، هم نیاز به هم داریم، هم باید در کنار هم دیگه باشیم، در حالی که متفاوتیم. تفاوت ما باید سبب بشه ما مکمل همدیگه بشیم، مصلح همدیگه بشیم، در خدمت همدیگه قرار بگیریم. اینجاست که خواهیم توانست هم خدا را راضی کنیم، هم جامعه را به سمت و سوی هدایت کنیم که فردا مردم این جامعه در کمال امن و امان و امنیت در خدمت همدیگه باشن، کارهاشون را پیش ببرن و شما شاهد یه محیطی سالمی برای رشد نوجوانان و جوانانمون باشید. آخرین سخن و ضمن همه پوزش و عذرخواهی، اجازه نخواهیم داد و نباید اجازه دهیم که جامعه ما به سمت تخریب پیش رود. نباید اجازه داد که جامعه ما درش دشمنی و حسادت و حقد و کینه حاکم بشه. باید تلاشمون بر آن باشه و این احادیث بین ما و خدایمان که بفشاریم دست خدمتگزاران را، عیبشون، خطایشون، اشتباهشون را بهشون متذکر بشیم. نپذیرفتن، به بزرگانی پناه بریم که از طریق بزرگان بتوانیم آنان را متوجه اشتباهشون کنیم. اینجاست که جامعه میتونه یک جامعه باشه که در کمال صلح و صفا اهدافش را پیش ببرد. به امید چنین روزی. بارک الله لی و لکم فی القرآن المجید و نفعنا بما فیه من الآیات و الذکر الحکیم وصفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه